من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مقدمه ای را که شیخ در اول رسائل فرموده است. این مقدمه تمهید است برای این که موضوع مباحثی که در رسائل هست اونها تعیین بشود و ذکر بشود، که در یه مقصد در قطع بحث خواهد شد، در قطع به تکلیف و حکم، در مقصد دیگر در ظن بالحکم، و در مقصد ثالث در اصول عملیه که اولش استصحاب است. غرض شیخ از ذکر مقدم، بذارید مهلت بدید من بیان کنم. عرض کردم، دیروز هم عرض کردم، امروز هم عرض می کنم، شیخنا خدا به تو طول عمرت ها بفرماید، در مقصد ثالث موضوع شکی نیست، موضوع بحث خود اصول عملیه است. بدون جهت اول در استصحاب بحث کرده، بعد در براعت، بعد در اصالت الاحتیاط و اصالت التخییر، تاریز هم که خاتمه از خارج از مقاصد است. چون که موضوع در مقصد ثالث خود شک نبود بلکه اصول عملیه بود، بدون جهت اون حکم شک را در مقدم از ذکر کرده. دیروز هم عرض کردم، ولیکن چون که در قطع به حکم و ظن به حکم، خود قطع به حکم و ظن به حکم موضوع بحث است، حکم اونها را بیان نکرده. غرض اون مقدمه ای که شیخ فرموده است، او موضوع مباحث آتیه را خواسته است تعیین کند، نه این که اتمال ما سیفصل است، اونی که تفصیلاً در اون کتاب کلوفت بحث شده است نتیجه اون بحثها را در اول ذکر کند که اجمال ما سیفصل باشد. این نیست غرض شیخ. رو این اساس تفصیل شده است حالات مکلف را سه قسم قرار داده است، متعلق قطع را حکم واقعی قرار داده است. چون که متعلق حکم، اگر حکم واقعی متعلق قد حکم واقعی نشود، اعم از حکم واقعی و ظاهری بشود، موضوع مباحث معلوم نمی شود. چون که در موارد اصول عملیه شرعی هم قطع به حکم ظاهری است. روی این اساس حکم را حکم واقعی گرفته است و اقسام را و حالات مکلف را سه تا بیان فرموده. منتها مرحوم آخوند چنه این را بعد متوجه بوده که می فرماید و این عبیت الا عن التسلیس، که موضوع مباحثاتی معلوم بشود، فرمود اگر می خواهی تسلیس بکنی دیگر انظورش تسلیس نکن. شیخ گفته است اون محصول تداخل دارد، تداخل اقسام در حکمشون، حکم اصول جاری می شود. توجه کردید در اون اماره‌ای که مثل قول زنکه بود؟ توجه کردید بنا به گفته شیخ حکم اصول جاری می شود، چون شک از قول اون زنکه مفید زن نیست، با وجود اون چونزا باید به اون اماره عمل بشود. یا در زنون غیر معتبره بنا به گفته شیخ باید به اصول عملیه جاری نشود و حال اینکه جاری می شود. عرض کردیم علاوه بر اینکه این اشکالی که اشکال تداخل بر شیخ وارد نیست، گفتیم وارد نیست چون شیخ نگفته زنده باید به زن نشمل کند تا از قسم اصول عملیه خارج بشود. گفته شاک با اون اصول عملیه عمل می کنند، اما غیر شک هم زنش معتبر نباشد به اصول عملیه عمل می کند یا نه، این را نگفته است، نه اثبات نفیم متعرض نشده است. و اما قول مثل اون زنکه گفتیم تقسیم شی رازه به عنوان رازه به خارج است به ما وگه است، در احکام شریعه در موضوعات هست چیزی که چاره او را اعتبار داده مفید زنم نیست نوعه، ولیکن در احکام اینجور چیزی نداری، چون که ناظری به ما وگه است بدون جهت اینجور تقسیم کرده است. پس علاوه بر این که این اشکال تداخل وارد نیست بر شیخ، عرض کردیم تصریف مرحوم آخوند مخرب است، خراب می کند مطلب را. چرا خراب می کند؟ و چش را تفسیر بدهم متوجه باشید. ایشان در اول کفایه اینجور فرموده است، خوب هم گفته است و این جهتش ولی حرف صحیحی است، فرموده است بحث کردن از این که موضوع العلم موجود است یا موضوع المسئله موجود است، یا موضوع العلم چیست یا موضوع المسئله چیست من حیث المفهوم، این بحث ها داخل مبادی است، داخل مسائل اون علم نمی شود. در علم از احکام موضوع بحث می شود، از ثبوت شیعی لموضوع العلم به نحو مفاد کانه ناقصه. در مسائل العلم همیشه مفاد کانه ناقصه هستند که آیا رفع بر فاعل ثابت است یا جناب فاعل را مضرور بخوانیم، اینجور بحث می شود. اما فاعل چیست؟ اون مسئله از مبادی علم است. و ها کذاف در خارج بله موضوع علم موجود است یا موضوع مسئله موجود است یا نیست فرضی است، این هم از مبادی است، رفتی به توجه کردید به مسائل علم ندارد. مثلا فرض بفرمایید ما هر علمی را بود دست بزنیم که علم نحو باشد یا علم فکر بوده باشد، ما بحثمان این است بر این که خمر شربش حرام است، خمر در خارج موجود است یا نه، این بحث فقهی نیست که طبعا. یا معنای خمر چیست، مفهوم خمر چیست، توجه کردید حقیقت الخمر چیست، این داخل مبادی فقه است، در فقه هم بیان بشود از مبادی است. علا حاضر اساس ایشان در اون جلد اول اینجور فرمودند که مسائل العلم باید قضایایی باشد به مفاد کانه ناقصه، که بحث بشود از ثبوت محمول به موضوع مسئله. بما انه موضوع علم هم منطبق است به موضوع المسئله انطباق الکلیه علی مصداقه و فرده، اون حکم ثابت بر موضوع مسئله به وفاد کانه ناقصه حکم ثابت بر موضوع علم می شود. اونجا داستان را اینجور جور شد، درست بود یا نبود اونجا گذشت، ما میگیم رو اساسی که ایشان خودشان ذکر فرموده اند. بنابراین ما در اصول چه بحث می کنیم، خبر الوا خبر سکت و حجتون، خبر العدل در احکام ها، خبر العدل و سگه در احکام حجتون، یا بحث می کنیم زواهر الکتاب حجتون، اینها بحث هاییست که می کنیم دیگر. بنا به تقسیم شیخ توجه کردید، بنا به تقسیم شیخ اینها مفاد کانه ناقصه است، از مسائل المسول است. چرا؟ چون که موضوع بحث در ما نحنفی مطلق الظن بود، زنم انشاءالله زنده ماندیم خواهیم گفت که مراد از زن نه همون اعتقاد کذاییست، مراد از زن زن نوعی، توجه کردید زن نوعی و زن شخصی را شارع در احکام اعتبار نکرده است. زن نوعی است که وارد از زواهر است، خبر سگه است، مراد اوست. به دوم جهت میگوییم شاید یک اسم از زن نوعی خبر سیگه است یا خبر لدل است، حجت است یا نیست، زواهر کلام متکلم که زن است حجت است یا نه، این بحث مفاد کانه ناقصه است. بحث میکنیم از ثبوت حجیت به زن تا به یه زنی که خبر سیگه بوده باشد، به ظاهر کتاب بوده باشد، بحث از مفاد کانه ناقصه است و از مسائل علمی اصول می شود. توجه کردید؟ اما بنا به گفته مرحوم آخوند که اگر تسلیس برای بیان موضوع مباحثاتیه باشد، این بحث داخل مسائل علمی اصول نیست که می گیم خبر سیگه حجت نملا، بران که ایشان موضوع بحث را اینجور فرمود: مکلف یعنی اون شخص مجتهد یا قاطع به حکم است یا طریق معتبر با اون حکم قائم است. اگر طریق معتبر هم قائم نشود، اونجا باید اصول عملیه رجوع کند، اصول عملیه شرعیه یا عقلیه. پس موضوع بحث یکی قطع به حکم است، یکی طریق معتبر است. توجه کردید؟ یکی هم اصول قواعد مقرره للزاهل است، ولی غیر لگاته ولی غیر من یقوم این ده طریق المعتبر. خب ما که بحث میکنیم زواهر کتاب حجت است، بحث میکنیم دلیل معتبر موجود است یا نه، دیگر بحث از وجودشه، چون که موضوع مسئله دلیل معتبر است، ظاهر معتبر، اون ظاهر معتبر موجود است یا نیست، خبر سیگه حجت موجود است یا نیست، بحث از او میکنیم دیگر. بحث از مفاد کانه تامه میشود، بحث از وجود موضوع میشود. یا مرحوم آخوند، اینجوری که شما قلم فلسایی کردید، نتیجهش این است که بحث الامارات، توجه کردید، بحث الامارات با اون اهمیتش خواهد آمد، توجه کردید، چون که اعتبار امارات در اصول عمده بحثت از بله مباحث اصول است، چون که احکام ما مبتنی است بر استنباط از کتاب سنت، سنت یعنی روایات، اغلب مدارک هم روایات است، بحث میکنیم از اعتبار ظاهر کتاب و از اعتبار بله سنت یعنی روایات. علی‌هذا اینها بحث از مفاد کانه تامه میشود، از مسائل علم اصول خارج میشود، این کار خراب می شود، نمی شود این را ملتزم شد. یه چیزی هم بگویم اینجا را خاتمه فاتحش را بخوانی. عرض می کنیم یا مرحوم آخوند، اگر شما می خواهید نتایج مای فصل فصل را بیان کنید، چنایی شر تقسیم را دیگر، چون که وقتی که نتایج را بحث کرد چنایی شر، چرا زحمت دادید تقسیم را سنایی کردید؟ یک کلمه می گفتید تمام می شد، می گفتید که مکلف یعنی اون کسی که بالغ عاقلی که وزه علیه قلم تکلیف، او اگر التفات به حکم شرعی پیدا کرد باید مؤمن تحصیل کند. نتیجه این مباحث هم همین است، ما در اصول اینقدر که بحثی می کنیم نتیجهش به این یک کلمه می رسیم که مجتهد در این وقایعی که فحص از اونها می کند باید مؤمن داشته باشد بینه و بین ربه. اینه دیگه، خب تمام شدی دیگه، تقسیم نمی خواد. بدون زد اگر برای اجمال ما سعی فصل باشد، اجمالش یک کلمه است، تقسیم ندارد، سنایی هم ندارد. اگر بیان موضوع باشد باید اونی باید شیخ کرده، باید اونجور ما مشی کنیم، و الا محصولش این می شود که باید مباحث امارات اینها از مسائل علمی سو خارج بشود. این هر حرفایی که راضی بین زد. ثم اگر یادتون بوده باشد وقتی که عبارت کفایه را می گفتیم، گفتیم ظاهر کفایه این است که مراد از این مکلفی که در عبارت مرحوم شیخ است، او را برداشته است، زاش منوزه علیه کلم تکلیف گذاشته است، چون که گفتیم سرش عبارت از این است که اون مکلف ظهور در مکلف فعلی دارد، در موارد برا اصل براعت اینها مکلف مکلف فعلی نیست، در واقع تکلیف فعلی ندارد، براعت جاری شده است. آخه به دون جهت ایشان فرمود من وضع علیه قلم تکلیف، یعنی بالغی بوده باشد که به حد بلوغ برسند و توجه کردید خودش هم بالغی بود، بله بالغ عاقلی بوده باشد که ملتفت بشود. عرض کردیم اونجا ظاهری عبارت صاحب کفایه این است که مراد از من وضع علیه قلم تکلیف و اون ایرا هم که در عبارت شیخ است این اعلمن المکلف، مراد مجتهد است، خصوص مجتهد است. یعنی مراد از ممنوز علیه کلام تشریف گفت زلطفت ایلا حکمهی و حکم مقلدی، این مال مجتهد است. مقلدی حراسین جزه چی کرد، این معلوم می شود که این مجتهد است. بله این مقدمه شامل عامی نمی شود، شامل مقلد نمی شود. پس مراد از این مکلف شیخ فرموده ممنوز علیه کلام تشریف فرموده است صاحب کفایه، مراد مجتهد است. مجتهد است که فرض بفرمایید این کارها سرش میاد که در این مقدمه ذکر شده است. ایشان بله این ایشان صاحب کفایه اینجور میفرماید ولیکن در مقابل این مطلب کلامی ذکر شده است و اون کلام این است که نه هیچ مکلف نه در عبارت شیخ نه بله باید هر کسی که در این مقام مقدمه را ذکر می کند مثل شیخ باید مراد از مکلف مطلق مکلف بشود، مطلق منوز علیه قلم تشریف بشود، اما از این که عامی بوده باشد یا این که فرض بفرمایید مجتهد بوده باشد اعلم بوده باشد فرقی نمی کند. چرا؟ برای اینکه همون حرفی که در عبارت صاحب کفایه بود که گفت ما حکم را مختص به حکم واقعی نکردیم و حکم ظاهری را هم علاوه کردیم، چون که در ملاک فرقی نیست که قطع متعلق به واقع بشود یا به ظاهر، به عینه به همون مطلب، چون که احکامی که برای قطع گفته می شود یا برای زن یا طریق معتبر گفته می شود به قول مرحوم آخوند یا اصول عملیه که گفته می شود اون کسی که قاطع نیست و طریق معتبر ندارد، این احکام در حق عامی هم جاری می شود. این احکامی که ذکر می شود به اقسام، این مختص به مجتهد نیست، در عامی هم میاد. عامی هم اگر در یه موردی قطع داشته باشد به حکم واقعی و تشریف واقعیش، قطع اوم از هر راهی حاصل بشود، ولو بس زد اینجا دیده تمام مستهدین همهشون همین زور میگویند، همه نورها همین زور میگویند، قطع پیدا کرده که حکم الله هم همین است و باید به قطعش عمل بکند. دیگر این اختصاص ندارد به مستهد، قطع اوم هم عزت است. اگر قطع نداشته باشد در واقعی اما طریق معتبر قائم بوده باشد، بنتا طریق معتبر برای عامی توجه کردید نمیتواند ظاهر کتاب یا روایات بوده باشد، چون که عامیست و اهل استنباط نیست که طریق معتبر او فتوا مجتهد میشود، اون مجتهدی که قولش معتبر است. خب اگر قطع ندارد به تکلیف واقعی، طریق معتبر قائم شد باید به اون طریق معتبر عمل بکند. دیگه من تا طریق معتبر برای جناب مجتهد چیزی است، کتاب و سنت است، طریق معتبر جناب عامی فتوا مجتهد است. خب نه طریق معتبر قائم شد نه قطع دارد، توجه کردید اونجا هم عامی باید به اصول عمل بکند. اگر یه جا مورد استصحاب است باید استصحاب بکند، مثل چه؟ مثل این که سابقا مجتهدش اینجور فتوا داده بود که نماز جمعه واجب است در زمان غیبت، الان احتمال میدهد که جناب مجتهد دور کرده از رأی سابقش، وظیفش چیه؟ شک در بقاست. دیگر اون حکمی که یقین داشت یا طریق معتبر قائم شده بود به او، شک در بقا او دارد، چون که طریق معتبر عامی فتوه المجتهد است گفتیم، چیزی دیگری نیست. مجتهدی در یه جایی سابقاً مجتهدش اینجور فتوه داده بود که باید روز جمعه صلات جمعه خوانده بشود، الان بعد از یه چند سال احتمال میده که جناب مجتهدی دور کرده از رایش، خوب استثاب میکنیم. همون که مجتهد اگر طریق معتبر بر حکم قائم میشد پیش خودش، این تا طریق مجتهد، طریق معتبر مجتهد کتاب سنت بود، شکی در بقا میکرد استثاب میکرد، این هم همینجور استثاب میکند. اگر یه جایی نه عامی علم اجمالی دارد، مثل شکیر، مثل این که نمیداند مجتهدش صلات جمعه را واجب میداند یا صلات ظهر را، نمیداند در این سفر طوفانی که رفته است مجتهدش قصر واجب میکند یا مثلا تمام واجب میکند، توجه کردی؟ خب در ماننوی باید احتیاط بکنن دیگر. همانی که مجتهد اگر علمی زمالی داشت یا طریق معتبر قائم بود پیش مجتهد که یکی از فعل این متباین این واجب است، مردد بود و فعل ما بین فعل این متباین مجتهد احتیاط میشد، اونم باید احتیاط کنن دیگر. خب یه جایی امر دایره ما بین محصولین شد، توجه کردید؟ مثل این که نمیداند یه مجتهدی میگوید این فعل واجب است، یه مجتهدی میگوید حرام است. خوب این نمیداند. خوب فرض کنید مجتهدین عملا حد انسوا هستند، توجه کردید؟ این نمیتواند که جمع ما بین فعل و ترشی بکند. جمع بین فعل و ترشی ممکن نیست، دوران هم بین المحصولین هست، اونجا اصالت تخییر است. بله این یک کلمه را من تطمیمن کلامیشون تمام میکنم. بله عامی به براءت نمیتواند رجوع بکند، عامی به براءت نمیتواند رجوع بکند برای اینکه شرطش فحص است. اگر فحص کرد، مثلا عامی در یه جایی نفهمید برای اینکه مجتهدش این فعل را حرام میداند یا حلال میداند، هی پرسید از این امام و پسر، از اون امام و پسر، از این ریشدار از اون ریشدار که آقا درباره این فعل چه فرموده است که حرام است یا نه، هیچ کدام نقل نکردن که ما حرمتی از ایشون شنیده ایم یا دیده ایم در رساله عملیش، بل اون وقت تمسکی به براءت میکنند. چون که طریق معتبر عامی گفتیم فتوی المجتهد است. پس اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی یا من وضع علیه قلم تشریف اذا التفت، این مختص به جناب مجتهد نیست، مجتهد و مقلد سیان هستند. اینجور فرمودن چونی که ما ولی به دست آوردیم فرمایش ایشان این است، ولیکن این حرف درست نیست. وجهش هم گفتیم سابقا، گفتیم این مقدمه ای که در مقام ذکر شده است، این مقدمه یکی از دو غرض است. این مقدمه به واسطه یکی از دو امر ذکر شده است، یا اجمال ما سعی فصل است، اونی که در مقاصد ثلاثه یا در این مقاصدی که در کفایه است ذکر خواهد شد، یا اجمال او را بیان می کند، یا موضوع بحث را برای تمهید است این مقدمه به جهت این که موضوع بحث معلوم بشود. خب بلا اشکال اونی که در این مباحث ذکر می شود، توجه کردید؟ مباحث ذکر می شود در اینجا، این مباحث مباحثیست، توجه کردید؟ راجع به مجتهد به مقلد رفتی ندارد، بحث حجیت اخبار است، ظاهر کتاب است، اصول عملیه است. اینها که گفتن می شود در شبهات حکمیه ها، اصول عملیه در شبهات حکمیه، اینها مسئله اصولی هستند. این اصول عملیه در شبهات حکمیه برای این اونی که ذکر می شود این است. و اما مسئله فتوی المجتهد که طریق است، طریق معتبر است، اینها این در این مقاصد ذکر نمی شود. مرحوم آخوند در آخر در خاتمه باب تقلید ذکر کرده از این ذات تقلید، اون لاحق به مسائل علمی اصول است، بدون ذات در رساله، در رساله اون هم ذکر نکرده، چون که رفتی به مسائل اصول نداره. در مسائل اصول چیزهایی ذکر می شود که اونها حد وسط واقع می شود در استنباطات احکام، یا نتیجه اینها را ذکر می کند یا موضوع بحث در اینها را ذکر می کند. این مقدمه به جهت یکی از اینها ذکر شده است. اونی که موضوع بحث است امارات معتبره شرعیه در احکام است. توجه کردی که متشهد در مقام استنباط به کدام امارات می تواند از آنها استنباط بکند؟ توجه و در مواردی که دلیل معتبر پیدا نکرد به کدام اصول می تواند رجوع بکند؟ موضوع بحث این هاست. بدون جهت در این مقدمه مرادش مرحوم شیخ و صاحب کفایه فقط مجتهد است، ربطی به مقلد ندارد. در بعض اقسام قطع به حکم فرقی ندارد، حجیت قطع ذاتی است، هر کسی پیدا بشود این ربطی به این مسئله ندارد، این مقدمه ندارد. روی این اساسی که هست در ما نحن فیه اعلم ان المکلف اذا التفت. درست توجه کنید یه چیزی میگویم بعد فکر کنید بله چیه. یا اون وقتی که رسال میگفتند ما نمیگفتیم ها، ما از اول میگفتیم التفت معناش همینه. بله. یا در اون کفایه که من وزه علیه گلم تکیب اذا التفت، مراد از التفت نه توجه هست. ها لبس خاتم زهد که دور است، حلال است یا حرام، که توجه مراد این نیست که غفلت در مقابل غفلت بوده باشد، التفات در مقابل غفلت نیست. چون که معلوم است بر این که به مجرد توجه علم حاصل نمی شود به تکلیف، یا ظن به حاصل نمی شود به تکلیف، به واسطه توجه تردد حاصل می شود که از غفلت خارج می شود. مراد از این التفات، التفات تفصیلی است، یعنی رجوع به مدارک الاحکام است. یعنی مجتهد که رجوع به مدارک الاحکام می کند در یه واقعی، مراد از التفات، مرحوم نانی هم فرموده است که مراد از التفات، التفات تفصیلی است که حاصل می شود برای مجتهد. این در فصل از مدارک الاحکام، وقتی که ملتفت می شود یعنی فصل از مدارک الاحکام می کند در واقعی، یه وقت واقعا یه اجماعی پیدا می کند، اجماع قرص و قوی، اجماع تعبدی قطع پیدا می کند که توجه کردید مسئله همین دور است، این فعل واجب است یا این فعل حرام است، یا این شی نجس است توجه کردید، یا این شی مانعیت از صلات دارد، یا قطع پیدا می کند، یا نه اینجور نیست قطع پیدا نمی کند. ظن یعنی ظن نوعی، چون ظن شخصی در احکام نمی شود، به شود هم اعتبار ندارد پیش ما، توجه کردید. این هم یه نکته هم بگویم، این که ما بین اصولیین و اخباریین اینجور مناقش باب مناقشات واضح شده است، منشأش خلط کردن ظن نوعی به ظن شخصی است. خیال کردن که اخباریین اینجور خیال کردن که اصولیین میگن ظن نوعی یعنی ظن شخصی را میگن، بدون جهت این را منکر شدن که این ظن لایقونی من را کشه. یا مراد از زن درن نوعی است، یعنی ظاهر کتاب، خبر سیگه و امثال ذالک، خبر العد، این هاست مراد. یا اینجور زنی پیدا می کند توجه کردی، یا لا هازا و لا زاک، نه قط پیدا می کند نه زن، توجه کردی، فحص کرده خسته شده که دلیلم پیدا نکرده است، توجه کردی. موارد استصحاب در شبهات حکمیت استصحاب را معتبر می داند. یا فرض کنید بله توجه کردید، اگر حالت سابقه ای ملحوظه نداشته باشد، مورد علم اجمالی باشد، احتیاط ممکن باشد و اصالت الاحتیاط تقصیر می کند، ممکن نباشد و اصالت تخییر، علم به تکلیف هم اجمالا نداشته باشد، توجه کردید رجوع به براءت می کند. شیخ این را می گوید، مرحوم آخوندم این را می گوید، و مراد از مجتهد و ممزه علیه قلم تکلیف باید خصوصی مجتهد بوده باشد، چون که مقدمه اما اجمال ما صحیح الصل است یا تنقیح موضوع فی المسائل آتی است، این راضی به مجتهد است. گذشتیم این را. بله التفات تفصیلی یعنی فحص تفصیلی، التفات تفصیلی عزیز من یعنی فحص. انشاءالله مجتهد می شوید و الان هم نشده اید، می شوید می بینید که شب یه استفتادی آمد که فلان فعل حرام است یا واجب یا فلان شی شرط در احرام است یا نیست. این که به وسائل نگاه میکنید که مدارک احکام است توجه کردید، فرض پیدا میکنید، به وافی نگاه میکنید، به کلمات فقها نگاه میکنید که ببینید مسئله چه جور از اجماعی است یا نه، این را میگن التفات تفصیلی، یعنی فحص از مدارک الاحکام، که این مختص به مجتهد است. اون مشتل بقال، مشتلی بقال این کار را نمیتواند بکند، این مختص به مجتهد است و از فن مجتهد است، غیر او نمیتواند این کار را بکند. ما در موضوع بحث ما در تقلید بحث کنیم، در فتحاتیت فتوای مفتی بحث کنیم، اینا رفتی به مسئله اصولی ندارد. عرض میکنم بر این که گفتن از من، شنیدن از شما، فکر کردنم با شماست، توجه کردید. پس علی حاضر اساس می که شیخ در رسائل فرموده و مرحوم آخوند در کفایه فرموده، این مال متعید است، مرادم از التفات، التفات تفصیلی، یعنی فحص از مدارک الاحکام است. التفات تفصیلی معناش این است با شک منظور میشه، چون که انسان رجوع به مدارک کرد، دلیل پیدا نکرد، ترددش باقی شد که چه جور از شرط است یا نیست، حرام است یا نیست، واجب است یا نیست. اینها ولی مطلبی بود راجع به مجتهد. وقتی که اینجا رسید، قلم اینجا رسید، یه اشکالی در مقام است. واقعا اون اشکال، اشکال صعبی است. و آن اشکال این است که این جناب مجتهد وقتی که فحص کرد، دلیل قطعی نتوانست به حکم واقعی پیدا بکند و ظن هم نتوانست به حکم واقعی، یعنی ظنی که توجه کرد ظن نوعیست پیدا نکرد که اعتبار دارد، اونم پیدا نکرد که بنا شد به اصول عمل بکند، تارتن اون واقعی که مجتهد شک دارد راضی به خودشه، توجه کردید. مثلا مجتهد میخواهد فرض بفرمایید فلان کار را بکند، نمیداند، فحص کرد، اونایی که قوه استنباط دارند خودشان مجتهد هستند، نه مجتهد خیالی ها، مجتهد واقعی هستند که تقلید براشون جایز نیست، مقلد هم ندارند، چون که بعد فرض بکنید علم از اونها خیلی است یا مردم اعتقاد ندارند و علمیت اونها، فحصی که میکند راضی به وظیفه خودش فحص میکند، که مثلا فرض بفرمایید در صلاتی که هست در این مورد باید قصر بخوانم یا تمام بخوانم، اینجا شک کرد، اینجا رجوع به اصول عملیه بکند، عیبی ندارد، محصوری ندارد، دلیل قطع پیدا نکرده، زند پیدا نکرده، شک پیدا کرده، رجوع به اصول عملیه بکند، خدا حفظش را بکند، بکند. و اما در جایی که مجتهد اصول عملیه را در احکامی که راجع به مقلدین است در آنها رجوع به اصول می کند، دلیل پیدا نکرده، قطع پیدا نکرده، طریق معتبرم پیدا نکرده، اون وقت دلیل می خواهد رجوع به اصول عملیه بکند، مثلا به قرائت رجوع بکند یا به استصحاب رجوع کند، توجه که اصول عملیه هستن در احکامی که اون احکام راجع به غیر خودشه، به فرض کنید به مقلدینشه، به عوام است، یا احکامی است که اصلا خودش ممکن نیست مبتلا به اونها بشود، مثل مسائل الحیض که در اونها شک چی میکنند که زن وقتی که فرض بفرمایید دم منقطع شد هنوز غسل نکرده است، توجه کردی بر اون زن حلال است تمکین به زوجش یا نه، توجه کردی در این مسئله شک می کند که تمکین به زوج حلال است یا حرام، خب این دیگه به خودش ساری نمی شود، یا نه حکمی است که ممکن است خودش هم مبتلا بشود ولیکن این ابتلا مال دیگران است، خودش فعلا مبتلا نیست، مثل مجتهدی که فقیر است یا اگر غنیست هم مستطیع است، حج راش کرده است، حج براش واجب نیست. رجوع در اون مسائل حج توجه کردید در اونها رجوع به اصول عملیه می کند که دیگران فرض بفرمایید، بله در اونها رجوع به اصول عملیه می کند. اشکال در ما نحنفی دو شاخه دارد. یه شاخهش این است که چه جور مجتهد خودش اصول عملیه را اجرا می کند، در حالی که اصول عملیه وظیفه کسی است که شک در حکم واقعی خودش هست. اون کسی که نمیداند شیئی بر او حلال است یا حرام، شاده اون شیئی را بر اون شخص حلال کرده است. خب در ما نحنفی تمکین این زن حلال است یا نم، خود مستعد که تمکین نخواهد کرد. توجه کردی در حرمت فعلی برای خودش شک نداره، شکش در حرمت فعل آخر است که فعل آخر بر اون آخر حلال است یا حرام. این داخل مفاد کل شیء اینه که حلال نیست. چه جور به اصول عملیه رجوع می کند؟ اشکال یه شاخهش این است. یه شاخه دیگر این است که خب این رجوع کرد، فهمیده یا نفهمیده، حل کرده اشکال یا حل نکرده رجوع کرد. آمی چه زور رزو به این مجتهد می کند در این حکم ظاهری؟ با وجود این که موضوع حکم ظاهری شاک است، شاره اون احکام را در حق شاک جعل کرده. بدون جز شیخ در یه تنبیه دارد در تنبیهات استصحاب که خود مرحوم آخوندن و دیگران هم تبعیت کردن، که گفتن موضوع سو شک فعلی است، بدون جد در حق غافل زاری نمی شود سود، شک فعلی باید باشد. اون عامی که اصلا متوجه نیست که حکم واقعی در این واقع مشکوک است، توجه کردید، اونها را نمی داند که اون زن کمی داند که اینجا حکم واقعی برای من مشکوک است. بدون جد در مانحنوی جای اصل است، اون اصل را مجتهد تعیین کرده است. اینجور که نیست، اون عامی که رجوع به مجتهد می کند او شک ندارد. وقتی که شک ندارد، اونی را که مال مجتهد فتوا بود داده است دانسته یا ندانسته، اون حکم شک است، حکم شک حلیت است. مثلا به براءت به کل شیء لک حلال تمسک کرده، او که موضوعش جاری نیست. توجه کردی؟ مثل این است که مجتهد گفته است باید مستطیع به حج برود، به فقیر چه مربوط؟ فقیر که داخل موضوع نیست. اینجا هم مجتهد شن نفرموده شاکی در حل حرمت واقعی یه شیی. توجه کردید؟ عرض بکنید فحص کند یأس پیدا کند برای او حلال میشه. این بون چه زن به زن چه مربوط؟ آخر در شما داشت میگم باید فحص بشه بداخلی. این به اون زنکه مربوط، زنکه که شاکی در حکم واقعی باشد، که فحص کرده باشد و دلیل پیدا نکرده باشد، شکش مستقید بشود. این زور که نیست. چه زور موضوع فقیر، موضوع مستطی شامل اون فقیر نمی شود؟ اون شاکی که فحص کرده است و معیوز شده است، این موضوع که موضوع علیت ظاهری است، این زنکه را نمی گیره. پس زنکه در این حکم چه جور به این فتوای مجتهد اخذ می کند؟ دو شاخه دارد اشکال. مجتهد چه جور فتوا داد، چه جور تصحیح کرد افتای خودش را؟ اگر این فتوا داد، او چه جور رجوع کرد به این؟ و حال اینجا داخل این حکمی که مجتهد گفته است، حکم ظاهری را گفته مجتهد، حکم ظاهری هم مال شاکی است، اون زنکه شاکی نیست. توجه کردید؟ تأمل بفرمایید تا ببینید.